اسکر فتحی از تالش 915-0-740، محسن علی خانی از تهران، حسین محمدعلی و فاطمه خانم براتی و صبحان کوچولو و سمیر خانم از جوادآباد ورامین گفتند
ایران مقتدر
مقتدر
ایوان برسان با بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای
3955 هر جا هستی ایران مقتدر رو همین حالا همین لحظه همین الان پیامک کن به 3955
اینجا رادیو مقاومت ایران جان ایران مقتدر
غلام حسین نخجوانی طوسی شنونده همیشگیمون از مشهد ایران مقتدرت به دست ما رسید به 3955 محمد جواد بوریایی از مشهد پیام شما هم رسید به دست ما محمد اسماعیل خدابنده از شهر مقدس قم عظیمی از همدان پیامت رسید متشکرم سعید حیدری از اهواز پیام داده محمد نوروزی از روستای شیخلوی دو تپه سید سامان خرمی گفته ماشاءالله زنده باد ایران مقتدر
زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران
اینجا ایران است سرزمین غیور مردان و شیر زنان اینجا ایران است سرزمین جوانانی از جنس آسمان اینجا ایران است سرزمین جوانانی با عشق اینجا ایران است اینجا ایران است اینجا ایران است
خانم از قومی کهن آبادسی ایران ما فریاد بر می آورم سر پا سبد گل پایتان با غیرتان سر بلند سر آفرین ایمانتان
ایران ایران این گول و میدان در بازه ها در زیده از کوروش کماران
مرتضی احدی 54 ساله از تهران ایران مقتدر همیشه مقتدر میماند تا زمانی که متحد باشیم
آواز میخوانم وطن از عمق دل با جان
914-554 گفتند علاقه ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست ایران مقتدر علی شمس از سراب برام فرستاده محمد صالح گلچین از مشهد پیام شما هم رسید علی حمزه ای از شهر ری رسول علیپور عماد علیپور از قزوین ایران مقتدر 3955 شما کجایی؟ از کجا صدای ما رو میشنوی؟ از کجا رادیو مقاومت رو میشنوی؟ هر جا هستی همین حالا یه پیام ایران مقتدر برای ما بفرست به 3955 رادیو مقاومت ایران جان ایران جان
نسلی خروشان رستم نیاکان
۹۱۳-۹۹۸۵ ایران مقتدرت رسید به دست ما متشکرم علیرضا محمدی پور از خرم آباد پیامت رسید سنگ سفیدی از کرمانشاه ساکن قم غلامرضا رجبی از شهریار ۹۱۶-206 متشکرم از پیامتون ۳۹۵۵ هر جا هستی بگو ایران مقتدر. محسن علی خانی پیامت رسید، ایران مقتدرت رسید. محمد صالح گلچین از مشهد پیام شما هم به دست ما رسید. آقای احمدی خیلی متشکرم که پیام دادی به 3955. عظیمی از همدان پیام شما هم به دست ما رسید به 3955. دویست و بیست دوازده نهصد و هفتاد و دو این شماره تلفن ماست، به ما زنگ بزنید، یک جمله بگید راجع به ایران، راجع به این پرچم زیبا و سرنگ، راجع به ایران مقتدر، راجع به ایران پر افتخار، راجع به ایران سربلند و سرفراز. اینجا ایران است، ایران است.
باز میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما. فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پایتان، با غیرتان سربلند صد آفرین ایمانتان. ایران.
موسوی از زنجان گفتن ایران همیشه مقتدر. 917-6120 گفتن ایران مقتدر است و خواهد ماند. متشکرم. 915-2541 آرزا آراسته از مشهد. سید قیبی پیام شما هم رسید، متشکرم. ناصر نوری از صالحیه بهارستان. حسین محبتی از مشهد، چیکار کردن امشب برای بچه های مشهد؟ کجای نصفهانی ها، تهرانی ها، تبریزی ها، یزدی ها، ارومیه ای ها، هرمزگانی ها، بوشهری ها، اهوازی ها، همدانی ها بیاین کجایین آخه؟ خب بیاین، اینجا ایران مقتدره، بیاین تو جشن ایران مقتدر شما هم حاضر باشی. همدان شهر منه.
این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیا، این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیا.
محمد بهزادیان از زنجان، محمد رضا نصرالله پور از بابلسر. اهالی شمال هر جا هستین یه پیام بدین، ایران مقتدر به 3955. شمالیا منتظریم. محمد حاجی پور از خرم‌آباد لرستان، فاطمه ساجدی از قم، محمد رضا امینی پور از کرج.
میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما. فریاد برمی آورم صد پا سبد.
3955 اینجا رادیو مقاومت، ایران جان، رمز ما ایران مقتدر. حیف صدای ما رو از رادیو مقاومت بشنوی، شما توی این جشن شادی و اقتدار و سربلندی و افتخار به قدر یه پیامک فرستادن شریک نباشی. حیف. آقا هر جا هستی شما بیا اسمتو ثبت کن، شریک شو تو این شادی، یه پیام بفرست ایران مقتدر 3955. اینجا ایران، تهران، قلب تپنده ایران، شبکه رادیویی مقاومت، برنامه ایران جان. 220-12-972 این شماره ماست، به ما زنگ بزنین و پیام بذارین، یه جمله راجع به ایران بگین، یه جمله راجع به اقتدار ایران بگین، یه جمله راجع به سربلندی ایران بگین، یه جمله راجب افتخار ایران بگین، راجب این جوانهای درجه یک، جوانهای با صلابت، جوانهای با همت، جوانهای با غیرت، متخصص و متعهد بگین. بگین از جوانها و از مردانی که ایران رو این گونه سرفراز کردند در دنیا، نه فقط در منطقه، در دنیا. منتظریم صداتون رو بشنویم. 220-12-972. اما سامان پیام کوتاهمون هم که 3955 در اختیارتونه، یه پیامک بفرستین. رمز امشب ما ایران مقتدر. ولی یادمون باشه وقتی داریم پیام میدیم، وقتی داریم توی فضای مجازی خبرها رو دنبال میکنیم، وقتی داریم توی شبکه‌های مختلف میچرخیم، ممکنه که اخبار ضد و نقیض هم بشنویم، ممکنه که برای اینکه این اقتدار رو ببرن زیر سوال شایعه هم در فضای مجازی منتشر بکنن، ممکنه اخبار کذب هم منتشر بکنن و ممکنه که ما رو درگیر خبرها و نکات غیر واقعی هم بکنن. اینجاست که ما باید سواد رسانه‌ایمون رو تقویت بکنیم و افزایش بدیم و ارتقا بدیم که بتونیم تمیز بدیم فضای رسانه‌ای رو بین خبرهای واقعی و حقیقی و شایعات و خبرهای غیر واقعی. حالا چطور این اتفاقات باید بیفته؟ اینا نکاتی است که جناب آقای دکتر محمد مهدی قمامی، کارشناس حوزه رسانه، به ما خواهند گفت. آقای دکتر قمامی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و هم شنوندگان رادیو مقاومت سلام عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه ایران جان های دکتر.
خواهش میکنم، بنده هم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقا وقتی از سواد رسانه‌ای در نسبت با فرهنگ مقاومت و معنویت ملی صحبت میکنیم، دقیقا از چه مهارتهایی داریم حرف میزنیم؟ مهارت تشخیص خبر، تحلیل نیت پیام یا اون فهم زمانبندی انتشار؟ کدوم یکی از اینا باید اولویت باشه و باید در اولویت بررسی بشه؟
خدمت شما عرض بکنم که حقیقتش اینه که مسئله سواد رسانه‌ای در مواجهه با اخبار جعلی و شایعات الان تو جهان مدرن موضوعش یکم پیچیده تر از حالتهای ساده‌ای که ما فرض میکنیم.
بله.
یعنی قبل از اینکه من سوال شما رو با دقت پاسخ بدم، لازمه یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم. یعنی شایعه تو جهان مدرن بر مبنای دروغ محض نیست. یعنی تقریبا میشه گفتش که ما در شایع پراکنی ها توسط کارتل های بزرگ رسانه ای و خبری،
بله،
دیگه دروغ به معنای ظاهریش نداریم، بلکه شایعات و نظام های رسانه ای سلطه بر مبنای تحریف سیستماتیک عمل میکنن.
بله.
یعنی ممکنه که تو این تحریف سیستماتیک به نحوی هستش که حتی ممکنه یک سخنی راست باشه ولی در چارچوب سلطه عمل بکنه، در چارچوب قدرت ها عمل بکنه. من بذارید یک مثال خیلی ساده بزنم تا هم شنوندگان شما روشن بشن و هم بتونیم ادامه بحث رو راحت تر توضیح بدیم. نگاه کنیم، ما شرکت های بزرگ دخانیات داریم در جهان. اینا خب باید سیگارهای خودشون رو بکوشن و یکی از پردرآمدترین تجارت‌های جهان امروز ما همین سیگار، دخانیات و لوازم این شرکت هاست.
بله.
شما اگه نگاه بکنید روی خیلی از این بسته های سیگار، روش کشیده که سیگار مضر است.
بله.
این حرف راستیه ولی اصلاً اثری نداره برای مصرف کننده سیگار. دقیقا اون آدمی که سیگار رو میخره به این دقیقا هیچ توجهی نمی کنه. با اینکه این حرف راسته ولی تو چارچوب اون پازلی که شرکت های دخانیات چیدن باز هم عمل میکنه.
بله.
یعنی راست بودن خیلی از حتی اخبار رو هم نمیشه به سادگی قبول کرد. در واقع این نظام تحریف سیستماتیک دیگه اساساً بر اساس تولید محتوای دروغ شکل نمیگیره، بلکه با دستکاری نظام تصورات ماست که عمل میکنه.
بله.
یعنی میاد اون برداشتهای ذهنی ما رو، قوای فاهمه ما رو دستکاری میکنه و ما خودمون به اشتباه میفتیم. یعنی حتی اگه حرف راست رو هم به ما بزنن باز هم ممکنه باور نکنیم یا خلافش عمل میکنیم.
و این اتفاق تو مواقع بحرانی معمولا تشدید میشه.
به شدت. بله دقیقا. یعنی تو مواقع بحرانی است که اونا میتونن ماهی رو ماهی خودشون از آب گلالود بگیرن. اینجا بذاری من باز دوباره رو همون مفهوم سیگار عرض بکنم که یکی از اصلا پروژه های خود شرکت های بزرگ تبلیغاتی در جهان هست. نگاه کنید سیگار به هر حال همه میدونن ضرر داره، روی بسته‌اش هم نوشته که ضرر داره.
بله.
ولی اولین کاری که شرکت های دخانیات میکنن این که نظام تصورات ما رو دستکاری میکنن و معنای سیگار رو عوض میکنن. میگن دیگه سیگار به معنای مثلا یک عامل مثلا تسکین نیست، بلکه نماد استقلال مثلا جوان هاست.
بله.
یعنی هر جوانی میخواد مستقل بشه باید سیگار بکشه. نگاه کنید این کالایی که نماد وابستگی انسان به شرکت های بزرگ دخانیاته یه دفعه معنیش عوض میشه، و وقتی معنیش عوض شد دیگه شما هر راستی هم که در مورد جزئیات سیگار بگیم، مثلا سیگار بد است، سیگار مثلا باعث میشود که دچار بیماری های مزمن بشوید، اینا همه راسته ها.
بله.
ولی چون معنای کلان سیگار در دستگاه فاهمه ما تغییر کرده، دیگه این آدمه با این راست های جزئی اصلا تغییر رفتار نمیده، همچنان سیگار میکشه، چون برایش سیگار نماد استقلال، نماد آزادیه.
بله.
در مورد خیلی از کالاها بخصوص در جریان مقاومت ما دوچار همچین مسئله‌ای هستیم. مثلا در مصرف کالاهای صهیونیستی، مثل خیلی از کالاهای صهیونیستی مثل مثلا کوکاکولا، نسله، که حقیقتا همه میتونن که اینها برندهای اسرائیلی هستن، با یه سری حقایق جزئی، با یه سری از واقعیت‌های جزئی مانع میشن که ما بین راست و دروغ تمیز قائل بشیم. مثلا معنی خیلی از این محصولات تو ذهن ما تغییر میکنه، و با اینکه میدونیم که اینها نمادها و برندهای اسرائیلی هستن، باز هم میبینید عده زیادی متاسفانه این کالاها رو مصرف میکنن.
بله.
این مفاهیم هم مفاهیم خیلی متعددی هستن، فقط هم اینها نیستن. این نظام تصورات ما شامل یه سری مفاهیم بسیار مهم هم هستش، مثلا مفهوم آزادی.
بله.
یعنی اگر مفهوم آزادی رو بتوانن در دستگاه تصورات ما توهیش بکنن، بی‌معناش بکنن، اون وقت آزادی میتواند مثلا حمایت از اسرائیل بشود، حمایت از همجنسگرایی بشود، حمایت از کاریکاتور کشیدن و توهین به مقدسات دیگران هم بشود،
و خیلی از اتفاقات غیر عرف دیگه.
همه فکر میکنن که این آزادیه، در حالی که اون ممکنه مثلا حرف دروغی هم نزده باشه، ولی نظام تصورات ما اینو به عنوان آزادی میفهمه.
بله.
مفاهیم مثل حقوق بشر، مثل عدالت، مثل پیشرفت، مثل علم و مثل اسلام، اینا مفاهیمی هستن که اینا دارن دستکاریشون میکنن. وقتی دستکاری شدن، حتی اگه ما راست هم بگیم، اون آدمه، اون آدمی که ذهنش دستکاری شده و تویه های مردم تو جهان هستن، با این که حتی ممکنه حرف ما رو تایید بکنن، ولی خلافش عمل میکنن.
بله.
در نهایت.
بله.
این دستکاری دو تا شیوه خیلی مهم هم داره. یکی از شیوه های مهم دستکاری ذهنی که در امتداد همون دستکاری معنا شکل میگیره، تکه تکه کردن واقعیت. یعنی رسانه ها مثل رسانه مثل بی بی سی، مثل رسانه مثل بی او ای اینترنشنال، اینها الزاماً دروغ نمیگن، بلکه واقعیت رو تکه تکه میکنن. مثلا داستان روایت یا مثلا خبر عملیات های حماس رو از هفته اکتبر به بعد تعریف میکنن، قبلش رو اصلا تعریف نمیکنن. که این رو الغا میکنه که حماس که به اسرائیل حمله کرده، نه اینکه جریان اسرائیل هستش که مدت های طولانی مردم غزه رو در یک زندانی محصور کرده. میکنه این وقتی از اون قسمت واقعیت تعریف میشود، واقعیت رو داره تکه تکه میکنه. فرض کنید مثلا دوربین رو به یه نحوی میگیره که بخشی از واقعیت دیده نشه، یا فقط زشتی های اون دیده بشود.
بله.
من امروز اتفاقا داشتم اخبار شبکه‌های اروپایی رو مثل یورونیوز رو نگاه می‌کردم، خیلی برام جالب بود. اصلا هیچ خبری از پرتاب ماهواره‌های ایرانی تو صفحه های اولشون نیست، یه حتی یک خبر هم نیست.
عجب.
در حالی که مثلا خبر بحران مثلا بعضی از کالاها و مثلا بازار ارز پررنگ تیتر اصلی شده. اینا دروغ نمیگم، ولی چون بخشی از واقعیت رو بیان میکنن میتوانند خیلی از ما رو به اشتباه بندازن. یکی از چیزهای مهمتر و کلیدی‌تر جریان تحریف سیستماتیک ساختن روایت رویدادها که بارزترینش رو که حادثه 11 سپتامبر دیدیم، که یک رویدادی رو شکل میدن، روی رویدادی روایت هایی رو سوار میکنن که ظاهرش راسته. شما فکر میکنید که به حال یه سری از طالبان، یه سری از القاعده، یه سری از ظاهرا مسلمان ها حمله کردن به آمریکا و آمریکا خب حق داره که از خودش دفاع بکنه در سرزمین خودش یا حتی فراتر از مرزهای خودش از مردم خودش دفاع بکنه. میگه این یک روایت رویدادی که مبتنی بر همان ظاهرا راستها داره شکل میگیره، یعنی یک رویداد ظاهری رو شکل میدن، روایتهایی رو روی شمار میکنن و با اون میتونن خیلی از مردم دنیا رو قانع کنن. مثال خیلی از خیلی بارز شد مثلا توی حوادث اخیر اون تکه کلامیه که برای توجیه حمله آمریکا به ایران ازش استفاده کردن. گفتن که آقا ایرانیا و در واقع حاکمیت در ایران شعار مرگ بر آمریکا میده.
بله.
خب بله ما هم چی شعاری میدهیم. ولی اینو کنار یه سری روایت‌های دیگه قرار میده و با چسبوندن این داستان‌های در واقع میشه گفت بشه غیر مرتبط به هم دیگه، ظاهرا راست هستن ولی غیر مرتبط با هم دیگه، یک دروغ بزرگ شکل میگیره. میگن که خب ایران اینا که دارن میگن مرگ بر آمریکا، از اون برم دارن اورانیوم میسازن، از این برم که شعار محو اسرائیل دارن میگن، پس اینا بمب اتم دارن، پس باید بهشون حمله بشن. در نتیجه این روایت رویدادها در کنار تکه تکه کردن واقعیت‌ها و تغییر معانی مهمترین مفاهیم زندگی اجتماعی یک تحریف نظاممند رو شکل سیستماتیک، به نحوی که حتی بعضی وقتا بعضی از اخبار راستی هم ما در شبکه های خودمون منتشر میکنیم ممکنه در پازل دشمن معنادار بشن.
بله.
و ما متوجهمون نشیم.
یکی دیگه از اتفاقات که میفته آقای دکتر قامین که اونا توی انتشار خبرهای جعلی از تصاویر احساسی یا حالا روایت‌های خانوادگی یا ادعاهای مظلومیت شدید استفاده می‌کنن برای اینکه احساسات مردم رو درگیر بکنن و قوه عقل رو غیر فعال بکنن و از این ابزار استفاده می‌کنن برای انتشار شایعات و اخبار غیر واقعی. چه نشونه‌های فنی توی محتواهای این چنینی وجود داره که به ما بگه آقا یه خبر احساسی که الان ما باش مواجهیم دستکاری شده و خبر واقعی نیست؟
میخوای این شناختش واقعا کار دشواریه.
بله.
به نظر من میرسه که بخش سلبیش حتی از بخش ایجابیش مهمتره.
بله.
یعنی مهمترین مهارتی که ما در مواجهه با اخبار جهانی باید ازش استفاده بکنیم بخش سلبی این قضیه است. یعنی این که هر راستی رو قبول نکنیم. هر خبر راستی که جزئی هست رو باور نکنیم.
بله.
این مهمترین تکنیکه، نه این که دنبال دروغ ها بگردیم. اخبار راستی که به ظاهر هم راست هستن، خیلی از این اخبار منتشر می شود ظاهرا هم راست هستن، ولی این خبرهای راست رو هم باور نکنیم. یکی من میخوام اشاره بکنم به یکی از حکایت‌های مهم تاریخ تفکر انسان ایرانی. شما این گلستان سعدی رو و شنوندگانتون باز بکنن، اولین داستان و اولین حکایتی که در گلستان آمده است مربوط به داستان راست و دروغ است.
بله.
تو این داستان همه احتمالاً خوندن، من فقط نباب یادآوری عرض می‌کنم، داستان این هستش که پادشاهی رو تعریف میکنه که دستور میده یکی از زندانی ها و اسرا رو اعدام بکنن.
بله.
این اسیر، این کسی که در حال اعدام شدن هست، شروع میکنه به فحاشی کردن. پادشاه متوجه نمیشه که این داره چی میگه، از وزراش میپرسه که آقا این داره چی میگه. یکی از وزرا میگه که آقا این چون داره میگه ولی کاظمین الغیظ ولی عافین عن الناس، یعنی این که خداوند کسی که غضب خودش رو کنترل میکنه خیلی دوست داره. بعد یکی از وزرای دیگه میگه که آقا شما داری دروغ میگی، این داره پشت میده به پادشاه. ادامه داستان خیلی جالبه. ادامه داستان این که پادشاه از سخن وزیر دوم ناراحت میشه، میگه اون دروغه از این راست تو هم پیش من پسندیده تره، چون اون دروغش ناظر به ایجاد یک مصلحتی، یک سعادتی، یک امر اخلاقی و انسانی بوده، ولی راست تو بنای آن برخوبسی. این نکته ای که شما ابتداعاً گفتید به نظرم نکته خیلی خوب و مهمی هست، اینه که اخبار رو چه راست و چه دروغ قبل از اینکه محتواش رو بررسی کنیم بعد ببینیم که خبررسان چه کسی است و چه انگیزه هایی دارد و تو اون چارچوب انگیزه هاش ما اونو درک بکنیم، به خصوص اخبار راست، چون اخبار دروغ خیلی اثر نمی کنه. اخبار راست هست که اثر میکنه. تعبیر قرآنی هست که و یکتمون الحق بالباطل، میگه اونا کتمان میکنن حق رو با باطل، حق و باطل رو هم قاطی میکنن تا بتوانن حرف خودشون رو به شما بقبولانن. بنابراین هر حرف راستی رو ما نباید بپذیریم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قمامی،
خواهش میکنم،
آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر و خداحافظ.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر امام و شهدای بزرگ دفاع مقدس، اهم از 8 ساله و اهم از 12 روزه. آرهای جمهوری اسلامی ایران در فضا قرار گرفتند. بر ملت شریف ایران مبارک است. بر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای مبارک است. موفق مواید باشن انشاءالله.
سلام، شب پرستاره تون بخیر. سلام به ایران، سلام به ایرانی، به ایران مقتدر. زنده باد ایران، پرچم سرنگ ایران، برادر شهید، رزمنده دوران جنگ سید حسن ذبیح‌پور، بابلسر، روستای بالا احمدکلا. خدا حافظ شما.
به این سقف آبی روی سرم نگهدار محکم.
3955 هنوزم منتظر رسیدن پیامای شما هست. قرارمون رمز ایران مقتدره، یه ایران مقتدر برامون بفرست. 3955
موی دریا جهات اشکم، نمی ترسم از هیچ کس، هیچ کس تو دستای من.
شمس‌الدین رنجبر، پیام ایران مقتدرت رسید. میرزا خانی از گچساران، پگاه میرزا خانی، پیام شما هم رسید. محمد رهبری، بازنشسته فراجا، 55 سال از کرج، ایشون هم برام پیام داده، ایران مقتدر فرستاده. آقا رضا آزاد از کرج، پیام شما هم به دست ما رسید، متشکرم. حسین حسن آبادی از روستای حسن آباد عراق، ایران مقتدر شما هم رسید. 3955 هر جسدی ایران مقتدر بفرست برامون، بفرست، خستگیمون در بره، لذت ببریم از این لحظه ها کنار هم.
تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لاله دنیا میان، تو خوبی دقیقا مثل مادرم.
روح الله شفیعی از دیار کریمان کرمان، ایران مقتدر فرستاده. حسین رمضانی از مشهد، حسین جعفری از پیشوا پیام فرستاده برامون به 3955. مهرداد اسدی از نصف جهان باصفا و بارانی از اصفهان پیام فرستاده به 3955. قرار ما ایران مقتدر، سامانه پنج کوتاه ما 3955. محمد رضا فیض رضایی از کرمانشاه پیامت رسید، رمضان احمدی از اردبیل.